این یه مقدار به این بحث فضای مجازی داره تشبیه میشه. واقعا این رو عرض میکنم به شدت از نگاه قانون، وقتی خدمت نماینده محترم مجلس میرسیم صحبت میکنیم، یه نگرانی های جدا از کسب و کار اینترنتی وجود داره که داره این رو تحت شعاع قرار داده، اینو باید حلش کرد. این مسئله هست. و نکته بعدی در مورد قوانین، آقای هدی در کتاب مدیریت تطبیقی میگه 4 ویژگی کشورهای توسعه یافته، یکیش تفکیک شدنه. تفکیک شدن یعنی متخصصی شدن، یعنی ما باید به این جمع‌بندی برسیم که قوه قضاییه هم اگه میخواد تو این حوزه ورود کنه تخصصی ورود کنه. ببینید یعنی اون قاضی بزرگواری که اونجا هست، دوستانی که هستن فضاها رو بشناسن، حکمایی که متناسب با اون فضا اون ادبیات،
یعنی فارغ از کارشناسان در واقع دادگستری خود اون،
بعد یه کارشناس جدید اضافه بشن که داره اتفاقاتی میفته، اما نگاه اشتباهه. مثلا الان یه سوال دارم، شما در یک گروهی 10,000 نفر، یک کانالی، یک گروهی، یک نفر یک مطلبی میذاره شما پاک میکنید، یک مطلب ناشایستی، این الان حکمش چه هست؟ با اون مؤلف، یعنی کسی نوشته هست، با مدیر گروه، مدیر گروه بعدن پاک کرده ولی بعضی دیدن سین خورده، باور فهم ممکنه دوتا جا برین دوتا حکم کاملا متناقض؟ این اتفاقاتی که من دارم میبینم
تو بحث فضای مجازی، حالا پلیس فتا فکر میکنم یه صحبتی در این زمینه شده بود که
حالا میخوام بگم خیلی بحث پیچیده از این حرفاست، ولی میخوام بگم اینکه فرمود قوانین ما نگاهمون باید تخصصی بشه این فضا، انسان و تخصص کسی که تو این موضوع متخصصه باید بیاد مشاوره بده که چه شود.
خب خیلی ممنون، این موضوع رو ادامه میدیم، یه رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم. شما حجره رو دارید میشنوید و ما داریم امشب میپردازیم به مبحث کسب و کار اینترنت.
جهان همچو تیری رها از کمان میرمن. ای دل و دین من جان شیرین من، ای دل و دین من جان شیرین من.
خدا دلم حبیب من، امان 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 امان
خب خیلی ممنون و متشکر. تشکر از آقای سیدی برای این سلیقه که به خرج دادن و در واقع ما حظ بردیم. خب خیلی عالی بود و متشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. ما بحث خودمون رو در دو کسب و کار اینترنتی رسوندیم به اون مباحث بحث قوانین و حالا آقای دکتر منصور نژاد اشاره کردن به این موضوع که بسیاری، حالا ما چون توی اقتصادمون، من بحث اقتصاد رو مثال زدم، بحثمون که خیلی از مسائل سیاسی توی اقتصادمون هم اثرگذار هست، این موضوع هم همینه در واقع از این زاویه، و مسائل فرهنگی و اینها، یعنی اینجا چیزای دیگه هم تازه بهش اضافه میشه و اثرگذار داره. بفرمایید.
عرض کنم.
بفرمایید.
ببینید ما یه بحثی رو داریم تحت عنوان پیام رسانه های بومی و شبکه ملی اطلاعات، و این بحث داره رو بحث کسب و کارهای اینترنتی سایه میندازه. این تفکیک رو باید قائل شد. یه بحثی که عرض کردم باید تخصصی نگاه کرد به این موضوع. بله. که بگیم مثلا من یه جای در خدمت بعضی از سروران بودم، حالا عرض نکنم کجا، بعد داشتم در مورد کسب و کارهای اینترنتی و ترویجش بدیم، باید این مفر برای اقتصاد ما، برای تقویت اقتصاد مقاومتی و اینا نکاتی رو عرض می‌کردم. یه بزرگواری فهمید آقای منصور اونجا اینا که شما میگید نتیجه‌اش این میشه که اینترنت رو باید تقویت کنیم فلان اینا. ببینید این بک‌گراند بحث رو تحت شعاع قرار میده. اون نکته‌ای که در مورد تکرار می‌کنم بحث بینش عرض کردم، یه بخش بینش مخاطبی که می‌خواد وارد کسب و کار، یه بخش بینش قانون‌گذاره ما این بحث چون جدیده، اگر تو حوزه بینش فرهنگسازی کار نکنیم قطعا بعدا باید تالی فاسد ها و چالش هاشو بشیم بررسی کنیم.
خیلی متشکرم، بحث به جای خوبی رسید و آقای دکتر محمد هادی بیات، عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مدیر مسئول و صاحب امتیاز پورتال تخصصی فناوری اطلاعات، هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر بیات، عرض سلام دارم به حضور شما.
سلام عرض کردم، وقت شما و همکاران محترمتون بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت همکاران خودمون که حالا در خدمتشون هستیم و صداشون رو میشنویم و شنوندگان عزیز. من جسارتا من دکتر نیستم، من مهندس هستم، البته افتخار دارم که پژوهشگر حوزه مطالعات فرهنگی هم هستم و رسانه.
بله، بسیار هم باعث افتخار ماست که در خدمت شما هستیم. آقای مهندس بیات، ما موضوعمون رسید به اینجا تو حوزه کسب و کارهای اینترنتی به مسائل قانونی و اینی که آقای دکتر منصور نژاد به این موضوع اشاره کردن، یعنی بحث به اینجا ختم شد که ما بعضی مسائل سیاسی و فرهنگی اثر گذاشته رو مسئله کسب و کارهای اینترنتی. من میخوام نظر حضرت عالی رو تو این حوزه در واقع شنونده باشم.
از حضورتون که من از منظر یه پژوهشگر عرض میکنم خدمتون، فرمایش دوستان رو به نوعی حالا جست و گریخته، البته یه بخشایش رو به خاطر اینکه تلفن داشتم نشنیدم، ولی
بله.
فرمایش دوستان به نوعی درسته و واقعیتش اینه که ما توقعی رو از یه ماشینی داریم که الان دو تا چرخ سه تا چرخ نداره و قراره با یه چرخ حرکت بکنه. خب طبیعتاً تجربه‌ای که خود من توی حوزه فناوری اطلاعات و حالا کسب و کار دارم نشون میده که خیلی جاها ما زیرساختها رو فراهم نکردیم. زیرساخت رو صرفاً طبق صحبتی که باز دوستان کردم و به نوعی درسته، روالهایی که باید مدیریتی برنامه‌ریزی بشه رو به نوعی حالا ما مهندسا دست بردیم توش. دست بردن ما مهندسا تو این اول به این معنیه که تمام زیرساخت تجارت الکترونیک کشور و تمام زیرساختی که باید برای بحث‌های کسب و کارهای اینترنتی و کسب و کارهای دیجیتالی طراحی بشه همش خلاصه میشه توی شبکه ملی فناوری اطلاعات که حالا تو اونم داریم لنگ میزنیم. به نوعی موارد قانونی، موارد فرهنگی، پیوستایی که باید در نظر گرفته بشه برای این موضوع به نظر من حالا به عنوان یه پژوهشگر مهمتر از اصل موضوع هست. دوستان مطلعن که اگه قرار باشه کسب و کاری راه اندازی بشه، اگه قراره که به نوعی یه فضای کسب و کاری و تبادلی راه اندازی بشه، این نیاز به یه سری طرح و برنامه داره. ما میان بیزنس پلن میذاریم براش و طرح تبلیغاتی براش میذاریم، مارکتینگ پلن میذاریم و چیزهای دیگه. خب اینجا واقعا جای اون پیوست فرهنگی، پیوست اجتماعی و حتی پیوست قانونی خالیه. یعنی خیلی از موارد ما توقع داریم که فضای کسب و کاریمون یهو توسعه پیدا بکنه، ولی خب برای زیرساخت در نظر نگرفتیم. دوستامون فرمودن که، یکی از دوستانی که حالا توی استودیو هستن فرمودن که ما یه وقتایی توصیه میکنیم که اصلا مجوز نگیرن دوستان. خب واقعیتش اینه، من سال 83 فکر میکنم بود یا 82 به خاطر اینکه وبسایت دارم، خب داشت مشکلات قانونی برام درست میشد که آقا شما این وبسایت دارید.
آقای مهندس، بحث توصیه به مجوز نگرفتن نبود، صحبت از این بود که مجوز در واقع تو این حوزه یه مقدار تو بعضی از در واقع جاها میرسیم به یه جایی که مثال آقای مهندس طالبی بابت این موضوع بود که یک کسب و کاری میخواد فروشگاه اینترنتی رو داشته باشه و اینجا میاد گیر میفته بابت اینکه من خب مجوز سنفیم رو دارم، حالا تو اون حوزه چه باید بکنم که عملا خب نباید مجوز ویژه‌ای داشته باشم، ولی همین موضوع باعث میشه که در واقع ما بیفتیم به یه چالش و موضوعی از این دست.
بله من تایید میکنم فرمایش شما رو و عذرخواهی میکنم
که
حالا بیان اشتباه، منظور بنده همین بود. واقعیتش اینه که مشکلاتی که الان ما توی مملکتمون داریم و به نوعی به شکل خاص توی موضوع کسب و کار و اقتصاد دیجیتالی داریم، به نوعی مال نسوردن کار یا کمتر اعتماد کردن به متخصصات. یه جاهایی واقعا فرمودن دوستان به دکترها اعتماد میکنیم، ولی واقعا یه کسب و کار که داره راه میفته هیچ وقت سراغ سراغ من پژوهشگر نمیاد که بگه خب شما یه پیوست رسانه‌ای برای من بنویس که حالا قراره واقعا به لحاظ رسانه‌ای چه اتفاقی بیفته.
درست.
مطلب حالا نهایی و قایی که به نظر من این وسط جاش خالی هست و باید بیشتر از پیش بهش توجه بشه اینه که ما روی مباحث علمی، یعنی علمی شدن موضوعات خیلی تمرکزی نداریم و خیلی توجهی نداریم و متاسفانه چون تخصص من الان نزدیک چندین سال هستش که تو حوزه فرهنگ و حالا رسانه پژوهش میکنم، متاسفانه این تبدیل به فرهنگ ما شده
و
به نظر من ما توی مباحث کسب و کاری الان مثلا دوستان فرمودن، دوستان مهندسی هستن که 4-5 تا دور هم جمع شدن یه استارتاپ رو راه اندازی کردن، ولی واقعیتش اینه اون مرحله نهایی طرح راه اندازی اون کسب و کارشون که تولید محتوا هست واقعا لنگ میزنن و وقتی بهشون میگیم خب مشاور بگیرید برای تولید محتوا، میگه خب تولید محتوا که کار ساده ایه، ما یه دوربین داریم، ما یه دستگاه برای مثلا میکس و مونتاژ داریم و مواردی از این دست، یعنی همش نگاه سخت افزاری هست و این نگاه سخت افزاری به نوعی پادینه شده.
متشکرم. من در تایید فرمایشات شما بهتین رو بگم که در واقع برای مثل در واقع بحث تولیده، حالا تولید هم نیاز به یه زنجیره تولید داره دیگه، یعنی ما باید برسیم این زنجیره و حلقه‌هاش رو به هم وصل بکنیم تا در نهایت بتونیم اون محصولی رو که می‌خوایم داشته باشیم یه محصولی باشه که قابل قبول باشه. خب همراه ما باشید آقای بیات. آقای دکتر راشدی، یه نکته‌ای که شاید اینجا خیلی خودش رو در واقع نشون میده و می‌تونیم در رابطه با این موضوع و بحث رو از همینجا دیگه ببریم به اون سمتی که قرار هست بیشتر بهش بپردازیم، توی بحث کرونا وقتی که کسب و کارهای مجازی و اینترنتی رو در واقع حالا به نوعی گفتند که خیلی هم اوضاع احوال و بازارشون خوب شد، اما آمدیم دیدیم بجز اون کسب و کارهایی که شاید ریشه داشتن در واقع چندین سال بود داشتن کار میکردن، بقیه کسب و کارها به این موضوع فکر نکرده بودن که ما فقط بحثمون همون صحبتایی رو که آقای مهندس طالبی اشاره کردن، ما بحثمون فقط اون سایت و انبار و اینها نیست، ما الان در لوجستیکمون مشکل داریم و اون کالا رو نمیتونیم برسونیم، لوجستیکمون رو براش در واقع فکر نکرده بودیم. حالا به یه تعطیلات نوروز هم خوردیم، یه ذره مضاعف شد موضوع و عملاً با یه مشکلاتی هم مواجه شد. این مسائل رو چطور باید ببینن؟ یعنی اون زنجیره، این قسمتش که اصلا موضوع خارج از رواله و یه زنجیره‌ایه که در واقع بجز اون افرادی که دارن فکر میکنن به این موضوع و داخل، ما باید یه اتفاقاتی رو هم کنار کار داشته باشیم، این کار تنهایی صورت نمیگیره.
خدمت شما عرض بکنم که حالا اگه من سوال شما رو درست متوجه شده باشم، بازم در واقع این معطوف میشه به اون در واقع فعالیتایی که قبل از استارت یک در واقع بیزینسی
باید بهش فکر بشه.
بله بهش فکر بشه. خب قاعدتا وقتی حالا یک موجی ایجاد میشه یا اتفاقی میفته این شکلی و همه در واقع گسیل پیدا میکنن به این سمت که این اتفاق رو رقم بزنن، قاعدتا خیلی بی برنامه و بدون مشورت و مشاوره و بدون دانش کافی این اتفاق میفته و حلقه های مفقوده این شکلی توش زیاد هست. حالا یکیش لوجستیک هست، به هر حال ارتباط مشتری گرفتن، نحوه ارتباطات، پاسخگویی به مشتریان و قصه ها زیاد هستش. اینه که علتش همین هست، به خاطر اینکه فقط یک در واقع یک فهم نپخته‌ای در واقع ایجاد میشه و این اتفاق میفته. و عرض کردم با توجه به اینکه این بستر هم بستر گرانی نیست، در واقع خیلی زود این کار این اتفاق رو انجام میدم و خیلی زودم شکست میخورم
و خیلی زود در واقع اون کسب و کار جمع میشه، اینجوری اصلا به نتیجه نمیرسه و این یکی از اون مسائل مهمه. آقای مهندس طالبی، یکی از در واقع قشری، یکی از در واقع کسب و کارهای حالا این مدل کارها اون فریلنسرها هستن و آزادکارها، در واقع افرادی که میان خودشون در واقع وارد خودشون در واقع کسی هست که خودش کار خودش رو انجام داره میده. این مقدار تو این موضوع هم توضیح بدید که این قشر دارن چطور از کسب و کار اینترنتی استفاده میکنن که هم یه راهنمایی باشه برای اونهایی که میخوان وارد این موضوع بشن، هم چالش هاش یا اگر مسئله باز تو ذهنتون هست به عنوان کسب تجربه بشنویم.
ببینید یه سری از کارها هست که برای تخصص ها یا مهارت ها هست که نیاز به حضور فیزیکی ندارن، یعنی میتونن از هر جایی انجام بشن،
ارائه خدماتن مثلا.
آره این جمله مثلا شاید 20 سال پیش اصلا تو ذهن نمیشست، ولی امروز چرا برنامه نویس ها، طراحای سایت، تولید کننده های محتوا، حالا از انواع
ما الان برنامه نویس هایی داریم که دارن بین المللی کار میکنن.
آره الان داریم اینها رو، منتها خب مهارتی محدودی هستن، یعنی یه مقدار سر و صدا زیاد دربارش، اما تعداد مهارت ها کمه. همونطور که منصور اینجا هم اشاره کردن، برای اغلب کسب و کارمون تیم میخوایم و این تیم حالا چه به شکل فیزیکی چه به شکل دیجیتال باید با هم کار بکنن. فریلنسری معمولا در شرایطی گزینه خوبیه که شما بتونید پروژه هایی رو به شکل اولا مقطعی معمولا و به شکل کاملا تعریف شده، یعنی حدودش مشخص باشه، گزینه خوبیه. مثلا سایتی رو میخوایم راه اندازی بکنیم با یک سری مشخصات مشخص، یا محتوایی رو میخوایم در یک حوزه مشخص تولید بکنیم، به جای اینکه بریم خودمون حالا استودیوی داشته باشیم تولید محتوا بکنیم، آدم بیاریم بگیریم ببریم، میدیم یه نفر انجام میده. خود همین فریلنسری هم الان تو کشور ما از قانون دچار مشکلاتیه. مثلا بحث بیمه شو داریم، تامین اجتماعی، قوانین بسیار بسیار قدیمی و کهنه اون اجازه نمیده حق و حقوق این فریلنسرها واقعا بشه درستی پرداخت بشه. بحث عدم بلوغ بازار فریلنسرها رو داریم. اما در مجموع با توجه به کم بودن عمر حوزه در واقع دیجیتال، در حال حاضر اتفاقای خوبی توش افتاده، یعنی مهارت‌هایی هستن که اجازه میده با وجود اینکه کشور ما در محدودیت‌ها و تحریم‌ها و اینا هست، یک تعدادی از افراد میتونن مهارت‌های خودشون نه فقط در یک محدوده جغرافیایی بلکه حتی در محدوده جهانی هم عرضه بکنن. این تو حالت خیلی سادهش اینطوریه که مثلا خود من الان از تبریز و همینطور از اصفهان دارم کسی دارن برای من کار میکنن، و در مقیاس جهانی هم میتونه افرادی باشه برنامه‌ریزی داریم که تو در واقع پروژه های خارجی رو میگیرن و این کار رو انجام، هرچند به خاطر تحریم های ما مشکل داریم. ما تو فریلنسری خیلی درصد مهمی از کسب و کار فضا آنلاین رو به خودش اختصاص نمیده، یعنی درصد یا سهم بازار کوچکی داره از کل فضای کسب و کار.
شما تا به اینجاش که اشاره کردین به موضوع صادرات هم اشاره بفرمایید که در واقع تو این حوزه ما وضعمون چطور هست الان توی کسب و کار.
این با توجه به تحریم ها خیلی مناسب نیست. ما متاسفانه به خاطر نقل و انتقال پول با مشکل مواجه هستیم و مشکلات اجازه نمیده رشد بکنه. پتانسیل به شدت زیاد هست. ما حول و حوش سال 1379 تا 84 و 5 اتفاقات خیلی خوبی افتاد، رشد بسیار خوبی رو داشت.
حوزه نرم افزار
اصلا حوزه آی تی کلا، و متاسفانه به تدریج از سال 86 و 7 با فراموش کردن اون برنامه‌های 5 ساله‌ای که بود، با حذف یه سری از سازمان‌هایی که نظارت داشتن، با اداره، من اسم مناسبی براش پیدا نمی‌کنم، بگم اداره سه نقطه کشور، متاسفانه شاهد این بودیم که ما در حوزه آی تی به تدریج در منطقه نتونستیم اون رشد بسیار عالی رو طی بکنیم. همین امروز که ما صحبت می‌کنیم از کشور همجوار کاملا سرتریم، یعنی از هر لحاظ شما بگید، چه از نظر بازار چه از نظر فرهنگ مخاطبانمون تو فضای دیجیتال، هیچ کدوم از کشورهای منطقه قابل مقایسه با ما نیست از نظر کیفیت هم فرهنگ رفتار مصرف کننده هم تولید کنندگان. ولی متاسفانه اون مشکلاتی که ما داریم تو حوزه سیاست و قوانین بالادستی اجازه نمیده که این پتانسیل به شکل درستی استفاده بشه.
برمیگردیم دوباره بس سر بحث قوانین. خب آقای منصور نژادی، نکته‌ای که حالا من یه نکته اضافه بکنم به فرمایشات آقای مهندس طالبی، بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی که فعال هم هستن آمادگی این رو اعلام کردن که در کشورهای حتی همسایه و منطقه وارد کارهایی بشن که دارن اینجا انجام میدن. فکر میکنید این دیدگاه، حالا چون ما به همسایگانمون بالاخره بازار بسیار بزرگی در اطرافمون وجود داره، این دیدگاه و این فکر میکنید در نهایت بتونه به نتیجه برسه، یا همین الان هم البته یه اتفاقاتی داره میفته ولی حالا اونقدر شاید در واقع شکل مشخصتر و قابل اجرای هنوز نداره؟
ببینید، نه ابتدا اگه اجازه بدید در مورد اون بحث تیم که آقای مهندس هم فرمودن یه مثال بزنم، چون شنوندگان به حال میگن خب تیم که کاری نداره، ما چش کال داره این هم باشیم، یعنی یه مثال خیلی عملیاتی بزنم.
من حتی یه موضوع بحث، بعضی ایده دارن آقای دکتر، فکر میکنن همین صرف ایده داشتن
میرسیم حالا به اتفاقا اینم میخوام تو مثال عرض،
حالا شما بگیدیم بله. چون بعدش میخوام از آقای راشدی و خود آقای دقبیات هم سوال بکنیم.
ببینید یه مشکلی که وجود الان، این مثال عملیاتی با توجه به نکته شما گفتیدم تکمیل بحث. ببینید مثلا دانشجوهای مدیریت بازرگانی، مثال میگم، صنایع اینو زیاد دیدم که ما با مرحله میگم مشاور توفیق داریم در خدمتشون هستیم، میگم آقای منصور جان ما این جمله به تکرار شنیدم که ما ایده داریم از اینستاگرام بهتر، ما ایده داریم لینکدین اصلا جمع میکنه، اصلا دوچار چالش مثلا اساسی میکنه. بعد وقتی باش صحبت میکنه میگه به عنوان یک آیتی من میگه خب این که اصلا این تکنولوژی اتفاقات براش افتاده، یعنی اون مدل بازرگانی یا صنایع اون نگاه آیتی رو نداره، این اشکال رو داره. حالا اون برش رو ببینید، بچه های آیتی که باشون جلسه داری، اینها دوز عقیدهشون صفر، چون سی نگاه صفر و یکی حاکمه بر افکارشون، میان جلسه مذاکره مثلا برخوش میکنن، تر رو میگیرن، بعد میگه چرا مثلا توی جلسه اینجوری که میگه ارزش من نمیدونست، من تخصص من رو، یعنی آیتی من ها باشون محشور باشید، هم الحمدلله آدم های بی نظمی هستن، هم آدم هایی هستن که رو موازهشون عدول نمی کنن.
حتی نه همشون دیگه،
معظمشون هم خودمونم، من دقیقا دو تا مقطع آیتی خوندم، یعنی چیزی نیست که نخونده باشم عرض کنم.
شما خودت تو آینه داری نگاه میکنه میگه
آره من دارم انعکاس مسائل خودم رو عرض میکنم. نه واقعا یه مثال عملیاتی میخوام بزنم که اینکه میگین تیم بعد مکمل باشه یه حرف حالا برای رادیو نیست، یک واقعا مسئله است. خب ولی همین مسئله رو اگه در کنار دوستان آی تی من مدیر بازرگانی، مدیران باشن، کسایی که نگاه مدیریتی دارن، آخرین نسخه مدیریتی بحث مدیریت اقتضاییه که ایت دیپنز، بستگی داره. تو این جلسه ممکنه شما نیاز باشه یه جای عدول کنی، یه جای بگه شما راست میگی، یک به هر حال مسائلی که نگاه مدیریتی میخواد، نگاه آی تی من معمولاً این معمولاش رو اتسایم بزنه نمیپذیره، متوجه نیست. این که تیم گفتیم واقعا این مسئله وجود داره. در مورد کسب و کارها هم که در خارج چه داخل، ببینید ما یه چیز رو آقای مهندس باید حل کنیم با خودمون. این مسئله این هستش که این نگاهی که ما این مسئله یه پروژه میبینیم، این مسئله واقعا یه پروسه است. ما این مسئله کسب و کار اینترنتی در یه پروژه‌ای که میخوام تحویل بگیم 6 ماهه حلش کنیم، از این نگاه خیلی داره ضرر میزنه. باید بپذیریم یک فرایند جاری و ساری هست، مدام باید بهش رسیدگی کنیم، مثل سلامتی فراینده. شما نمیتونی بگی امروز الحمدلله من خیلی به سلامتی پرداختم دیگه نیازی نیست، فردا مراقب نباشی کرونا میگیری و پانگی برآمد و خواجه مرد. بنابراین این فرایند دو حوزه کسب و کار اینترنتی هم مدام باید رصد کنی، رقبا رو بررسی کنی، چون مسئله پویا هست، تکنولوژی جدید رو ببینی، تیمت انقدر بلوغ داشته باشه که بگه این تکنولوژی جدید اومده، مسئله این راهیافت های نوین این حوزه چه هست.
در واقع این تخصص های همون تیمیه که شما
میفرمایید. بله، تخصص تنوعی که عرض کردم تو اینجا واقعا نیازه، و اینها همه ناظر بر این باید باشد که نگاه بروسی فراینده اینو نبینیم. خب ما اینجا میخوایم مثلا مثال میگم یه سکه بخوایم بذاریم کنار، این نگاه اقتصادی با اون نگاه اقتصادی اینا هم جور در نمیاد. ما در کسب و کار اینترنتی، چه این که در ایران راه اندازی بشه چه در کشورهای همسایه، باید مدیران ما صبوری کنن، بپذیرن یه زمانی میخواد ببره، بپذیرن نیاز داره مستمر جلسات داشته باشن و نگاه راهبردی به این مسئله بدن. یعنی مدیری که خودش نمیاد پای جلسات مشاور، بعد میگه شما چرا نمیای جلسات، میگه من کار مهمتر دارم، میگم خب شما که کار مهمتر داری پس چجوری میخوای این کسب و کار اینترنتی متحولت کنی، پس برو با هم کار مهمترت برس. مدیر باید بپذیره این مسئله راهبردی زمان بره، در کنار و تیم باشه. حال نکات دیگه ای که حالا
متشکرم آقای مهندس بیات. یه نکته ای که شاید الان هم در مورد صحبت شد اینه که بسیاری از افراد ایده های مختلفی دارن توی کسب و کارهای معمولا هم اینترنتی این اتفاق میفته، و یا حالا موضوعات حالا دانشبنیان هم در واقع از این موضوع حالا ارث داره میبره، و یه دفعه میرسن به یه فکری و این فکر قرار هست که حالا اجرایی بشه. نکته‌ای که مهم هست اینه که این فکر خودشون رو میان و جاهای مختلف مطرح میکنن و بعد یواش یه دفعه نگاه میکنن یه ما دیگه یه دفعه میبینن یه اتفاقی افتاده خیلی شبیه به اون کارشونه، بعد تازه متوجه میشن همونیه که براشون رفتن صحبت کردن. اینجور وقتا چطور میشه احقاق حق کرد؟
ببینید یه مشکلی که حالا طبیعتاً تمام فعالینی که کارشون مبتنی بر ایده هست دارن اینه که ما قانون کپی‌رایتی مخصوصاً برای بحث‌های مالکیت فکری و یا حالا معنوی برای طرح‌ها نداریم، و حتی خیلی جاها مثلا بعضیا ترفندای می‌زنن میرن حالا به نوعی اون طرحو با یه روش‌های طرح صنعتی ثبت می‌کنن یا چیزای دیگه، ولی نهایتاً قابلیت دور زدن و قابلیت سوء استفاده داره. یعنی اینطوری نیستش که طرف اینا رو ثبت کنه و خیالش راحت باشه، قطعاً افرادی کپی می‌کنن و قطعاً به مشکلاتی می‌خورن. طبیعیه که اینجور جاها اینجور وقتا خب باید از